بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتمهم أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته المعصومين ولا سيما خاتمهم بقية الله في أرضه عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعوانه وأنصاره بلطفه وكرمه ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. كلاممون از این جلسه پیرامون مبحث خوف هست. در چند جلسه گذشته پیرامون رجاء و امیدواری صحبت کردیم. خوف به معنای ترس و در تعریف آن گفته شده منظور از خوف اون نگرانی درونی، ناراحتی قلبی که در اثر انتظار داشتن برخورد با یک امر مکروهی در آینده وجود داره. منتظر است که در آینده یک امر مکروهی به او برسه، چیزی که ناخوشایند برای نفس اوست، برای جسم او، روح او ضرر، ملائمت با طبع او نداره. انتظار داره یه همچین امری در آینده به او برخورد بکنه. این سبب میشه که یه حالت نگرانی در وجود انسان ایجاد میشه که این حالت نگرانی رو اسمشو میگذارن خوف، ترس. مثلا با یک حیوان درنده‌ای روبرو شده، اون حیوان وحشی است، در درون خودش انتظار یک ضرری میکشه، احساس میکنه که ممکن است در آینده ضرری از ناحیه این حیوان وحشی به او برسه. از این انتظار که احتمال میده یک نگرانی در درون خودش به وجود میاد، اون نگرانی رو اسمشو میگذارن خوف و ترس. حالا هرچه این نگرانی زیادتر باشه ترس بیشتره. مثلا هرچه حیوان وحشیتر و درنده تر باشه ترس انسان زیادتره. و هرچه راه فرار برای انسان کمتر باشه باز ترس بیشتر، یا راه فراری داره امید داره که اگه حیوان به او حمله کرد فرار میکنه میرد کجا، یا وسیله دفاعی از خودش داره خب ترسش کمتره، اسلحه ای داره میگه اگه اومد جلو با اسلحه او رو میکشه. اما وقتی وسیله دفاعی نداره، راه فرار نداره، مثلا بیابان، نه درختی هست که از درخت بره بالا، نه چاهی هست که در درون چاه خودش رو مخفی بکنه، حیوان هم درنده باشه، هرچه این اسباب خوف زیادتر باشه خب مسلم ترسی که در او به وجود میاد بیشتر و زیادتره. این در تعریف خوف این معانی رو گفتن. حالا در مورد این که آیا خوف لازم انسان داشته باشه یا نه، آیا میتونه اصلا انسان مؤمن خائف باشه یا نه، اون بحثی است که آینده انشاءالله بهش نزدیک میشیم. اما اون چه که الان راجع به اون میخواییم صحبت بکنیم چند جمله ای و در آخر بحث چند تا روایت بخونیم، اینه که حالت خوف از سه چیز به وجود میاد. از سه چیز تشکیل میشه، یکی از علم، یکی از حال، یکی از عمل. مجموع این سه حالت به انسان خوف میده. منظور از علم همین نکته ایست که الان گفتیم، هرچه انسان آگاهیش بیشتره از ضرری که آینده به اون میرسه، یعنی میدانه که در آینده ضرری از ناحیه این حیوان، از ناحیه دزد، از ناحیه یک رئیس به اون میرسه. وقتی علم داره به این نکات و علمش هم هرچه اسباب خوف درش زیادتر باشه، این اثر میذاره رو خوف او. وقتی یه کسی یه جنایتی انجام داده بعد دستگیرش بکنن، بیندازندش زندان، یه خوفی در درون خودش احساس میکنه. این خوف از ناحیه علم به اینه، میدانه که در آینده یه امر مکروهی یعنی مجازاتی به اون میرسه، مجازاتی که موافق طبع و میل اون نیست. حالا این جنایت هرچه بیشتر باشه مسلم ترسش زیادتره. اون وقت چیزای دیگه هم میشه چاشنی کار بشه، مثلا یه جنایت خیلی بزرگ مرتکب شده، قاعدتا ترسش بیشتره، میگه امید به عفو نیست، قاعدتا میگه جنایت چون بزرگه شاید مرا اعدام بکنن. از اون طرف طرفش هم میبینه مثلا یه پادشاه جباریست که خیلی عصبانیه، خب اگه بدونه اون پادشاه عصبانیه خود این سبب میشه که باز خوفش بیشتر بشه. اون پادشاهی که میخواد او رو مجازات بکنه یه آدم جباریست، کینه‌توزیست، بیباکه، هرچه اینا رو بدونه وحشتش بیشتر میشه. از اون طرف اگه واسطه و شفاعت نداشته باشه باز ترسش بیشتر، یا امیدواره به اینه که مثلا یک کسی واسطه بشه و بره پیش اون پادشاه عفوی به او بخوره یا تخفیف مجازاتی بشه. گاهی اینم نیست دیگه، اینجا که میرسه خیلی نگرانش زیاده، خوف برش مستولیه. ببینید اینا همش مجموع علوم و آگاهیایی بود که شخص داشت، هرچه این آگاهی ها کمتر باشه ترسش کمتره، هرچه این آگاهی ها زیادتر میشه اون ترسش بیشتره. مجموع اینها به اون حالت خوف میده. اون وقت این علم در مورد پروردگار که الان بحث ماست به دو گونه هست. گاهی علم داره به صفات خدا، منظور اینه، و گاهی علم داره به معصیتی که خودش کرده. اینا هر دوش بر انسان خوف میاره. یه قسم سومی هم البته است و اون جمع بین این دوه. پس مجموعاً دو حالت یا سه حالت بگیم هست. علم انسان به چه چیزی تعلق میگیره تو مورد ارتباط انسان با خدا، و علم انسان آگاهی به چی تعلق میگیره که تو دل مؤمن خوف میفته، ترس میفته. متعلق علم سه چیز میتونه باشه. یا علم پیدا کرده به صفات خدا، و ایقنتو انک، تو دعای افتتاح میخونید شبای ماه رمضان، و ایقنتو انک ارحم الراحمین فی موضع العفو و الرحمه، خدای من یقین پیدا کردم، به درجه یقین رسیدم، میدانم که تو ارحم الراحمین هستی، از همه کس رحمتت بیشتر است، منتها تو موضع عفو و رحمت، اونجایی که مکان مکان رحمت و عفو باشه عجیب، قابل مقایسه با هیچ کس نیستی. همچین عفو میکنه که چشما همه به قول معروف راسوای میشه، تعجب میکنه انسان. اینطور رحمت خدا همه رو میگیره، حتی اون کسی که امام زمانش رو کشته، سبب قتل امام زمانش شده، هور اونم قابل عفوه. بله، حتی اون هم که جسارت کرده و در یک مقطعی سبب شد که امام حسین علیه السلام به شهادت برسن و اهل بیتشون به اسارت برن، همین قابل عفوه. اینجاست که ببینید عجیبه عفو و رحمت خدا. از اون طرف و اشد المعاقبین، اون کلمه ایقنتو اینجا هم باز تکرار میشه، و اشد المعاقبین فی موضع النکال و النقمه، یعنی خدایا باز یقین دارم، مطمئن شدم که اونجایی که بخوای یک کسی رو مجازات بکنی، پوست سرش بکنی، اونجا هم شدیدترین عقاب ها رو تو میتونی بکنی و میکنی. اگه بنا بشه یک کسی دچار غضب الهی بشه، هیچ چیز مانعش نمیشه. اونجاست که تنها یک چیز کفایت میکنه و اون سوختن او، باید بسوزه به آتش. اونم نسوختنی که تمام بشه. کوره زباهن رو رفتید ببینید، این آهنهایی که حرارت داده شده اونقدر حرارت بهش دادن که آهن به این محکمی مثل آب داره حرکت میکنه، مثل آب. آب چقدر شعله، اونجا آهن به این شعلی داره راه میره. اما اونقدر حرارت داده شده این آبها که آب که نگاه میکنید همطور آتشه داره راه میره. از دور که انسان میبینه اصلا مایع دیده نمیشه، همطور آتشه، آتش قرمز داره میره، همون آهن است. اما حرارت چقدر داده شده که رنگش رنگ قرمز شده، با اینکه آتش نیست، عین آتش نیست، اما از بس حرارت توش داده شده رنگ آهن عوض شده. نگاه میکنم تو میدید مثل آتش در حال حرکت. حالا یک کسی دست و پاشو بگیرم بندازم توی اینجا، اصلا از 50 متریش انسان نمیتونه جلو بره از حرارت که به صورت اون میخوره. یک کسی دست و پاشو بگیرم بندازم تو اونجا، این زیاد رنج نمیبینه، چون تو همون لحظه اول یه ثانیه دو ثانیه بشه طول میکشه، نابود میشه دیگه. آیا عذاب جهنم به این اندازه است؟ نه، به مراتب از این بالاتره. یه قطره آبهای جوشان جهنم اگه بیفته تو دریاهای این دنیا اینا رو ذوبش میکنه. اون عذاب کی میتونه تصور بکنه؟ این چه آب جوشانیه که اهل جهنم گفته شده وقتی تشنه هستن تقاضای آب میکنن، آبی که به اونها داده میشه اونقدر جوشش داره که وقتی نزدیک صورت اون میاد پوست صورت اون میریزه داخل آب از حرارت آب. شما آب اینطوری تو دنیا سراغ ندارید، جوشش در این اندازه است. نزدیک صورت میاد حرارت او گوشت صورت رو میکنه میرزه داخل آب. اون وقت این عذاب تازه بالاترش تشنگیه، چون جهنمی ها منصرف نمیشن از خوردن آب، همین آب رو به خاطر رفع تشنگیش باز میخوره. یعنی سوزش آتش بدتر از این، تو حالت آتش داره به سر میبره دیگه. کلما نوجد جلودهم پراه بر خدا بدلناهم جلودن غیرها، هرچه این پوست بدنها از بین میره پوست جدیدی بر بدنشون زده میشه، مردن تو کار نیست، زنده هست، این عذاب رو میچشه. انسان اطمینان پیدا بکنه به این، مگه میشه بی تفاوت باشه، ترسناک نباشه؟ امیرالمومنین علیه السلام در صفات متقین فرمان، متقین یکی از صفاتشون اینه که اون عذابی که جهنمی‌ها دارن میچشن رو الان داره تو گوشش میشنوه، احساس میکنه. آدم متقی یکی از خصوصیاتش باید این باشه، تو دنیاست اما آینده این چنان بهش یقین داره که الان داره گویا عذاب جهنمی رو در گوش خودش احساس میکنه، فریادی که دارن میکشن و اون نعره ای که آتش میکشه، خود نعره آتش جهنم آنچنان اضطراب و دلهوری میاندازه تو دلها که از فاصله خیلی زیادی نعره آتش شنیده میشه و صدای هل من مزیدش بالاست، هل امتلأت و تقول هل من مزید، خطاب میشه به جهنم، پر شدی؟ او تو جواب میگه بازم هست یا نه، صدای هل من مزیدش بالاست. این خوفه، اصلا نباید بترسه. به چه پشتوانه این گناه میکنه؟ پس یکی توجه کنه، علم پیدا بکنه به صفات خدا، اشد المعاقبین است در موضعی که میخواد مجازات بکنه. صفات جلال پروردگار اسمشو اصطلاحاً میگذارن، صفات جلال. دوم علم به معصیت، انسان توجه کنه به گناهانی که خودش انجام داده، ببینه چی کرده. بنده خدا بودیم، عبد او بودیم، اما چی کردیم؟ امکانات رو از خدا گرفتیم، چی کردیم با این امکانات؟ با این امکانات به خدا رسیدیم یا ظلم کردیم؟ این نعمت‌های الهی که خدا میتونست اینها رو به ما نده، مجبور که نبود، به قول ما خدا نذر نکرده بود که انسان بیافرینه، قسم که نخورده بود. خب آفرید و این امکانات رو داد، چقدر زشته، چقدر بده که کسی بیاد یه جای مهمانی بره، سر سفره بنشینه، بعد مثلا بشقاب و آبگوش رو بعد پرت کنه به در و دیوار، ظرف ماست هم بریزه رو فرش، فرش رو پر از ماست باز، از اون طرف برنج رو پخش کنه تو فضا، این چراغایی که مثلا به تاق آویزان اینا رو همیشه کثیف بکنه، غذاشو بخوره، بعدم بلاش این کار رو بکنه و بدون خداحافظی سر زیر بندازه بره، چقدر بده، چقدر بده انسان سر سفره خدا بنشینه، استفاده از نعمتهای خدا بکنه، نمک بخوره، نمکدان بشکنه. حیا میخواد، یه مقدار حیا انسان داشته باشه، به اندازه حیای یه سگ، همین حیوان زانبسته میتونه درس بده به ما. یه سگ خیلی حیا داره، ما که یعنی انسانی باید حیامون از یه حیوان بیشتر باشه، متاسفانه کمتره. یه سگ یه استخوان بهش داده میشه، دیگه خودشو ملتزم میدونه به این که از صاحبش دفاع بکنه، حفظ بکنه او را، خطر را از صاحبش دور بکنه، حتی جان خودش رو تو خطر میاندازه. سگ این اندازه با وفاست، حمله میکنه به دشمن صاحبش ولو خودش تو خطر بیفته، خودش از بین بره میکنه. این اینطور وفا داره و حیا داره از این که بخواد مخالفت بکنه، خیلی خجالت میکشه. اون قضیه که آیت الله دست غیب نام میکنن واقعا خیلی تکندنده است، تو کتاب داستانهای شگفتشون که دانشجوی رفته بود خارج درس بخونه، تو منزلش یه سگی گذاشته بود برای نگهبانی منزلش، تو زمستان هوا برفی، اومده بود برد منزل، پالتوشو کشته بود رو سرش، سگ بیرون خونه نشناخته بود صاحبشو، پریده بود حمله کرده بود. این دانشجو متوجه شده بود که سگ رو نشناخته، فوری پالتو رو از سرش برداشته بود که سگ رو بشناسه. تا پالتو رو برداشت سگ فهمیده بود به صاحبش اینطور جسارت کرده، عقب عقب رفته بود. تو هوای سرد هرچه این دانشجو سعی کرده سگ رو ببردش داخل منزل، همیشه همراهش میرفته بود داخل منزل، این بار نیامده بود. از خجالت که کشیده بود که چرا جسارت کرده به مالش که نیامده بود داخل، هم تو بیرون هوا هم برفه بوده، میدرسه خب سگ اذیت میشه بیرون. رفته بود داخل یه مقدار استراحت کنه، ده بود فکرش آرام نیست، باز اومده بود که یه مقدار، حالا یک ساعت دو ساعت گذشته، شاید سگ فراموش کرده دیگه، حالا این بار بتونه او رو قانعش بکنه بیاردش داخل منزل. اومده بود بیرون، ده بود سگ تو برف افتاده از دنیا رفته از سرما. حیات اینجا یه سگ اینطور حیات داره، یک بار جسارت به مولاش کرده، اشتباهی اون هم نه عمدن، اینطور خجالت کشید. چطور میشه انسان عاقل باشه، فکرم داشته باشه، تعمد کنه در جنایت به مولای خودش، اونم خالق جهان هستی. اینها اسبابی است که برای انسان خوف میاره، علم به معصیت خودش. حالا اگه این هر دو جمع شد دیگه خیلی زیاد میشه، از اون طرف عظمت خدا رو ببینه، صفات پروردگار رو درک بکنه، و از طرف دیگه معصیت کاری خودش رو، اینجا دیگه انسان رو چنان خوف بهش میده که آثار این خوف در وجود انسان چیزایی هست. خوف در وجود انسان چه میکنه؟ یکی تو قلبش یه کارایی میکنه، یکی در بدنش یه کارایی میکنه، یکی در صفاتش یه کارایی میکنه. تو قلب انسان خائف مرتب حزن وجود داره، حزن برش مستولیه، حراس داره، میترسه، این تو قلبش میترسه از معصیت خدا، عذاب الهی رو داره میبینه. چطور پا رو میذاره جلو؟ جرأت نمیکنه. قلبش با حزن دوام داره، یه حزن قلبی داره. این حزن قلبی در اعضا و جوارح او، در ظاهر بدن او خضوع میده. خشوع مال امر قلبیه، خضوع مال امر ظاهری، مال اعضا و جوارح. قلب او خاشع شده، جوارح او خاضع میشه. خاضع میشه یعنی انقیاد پیدا میکنه، در مقابل فرمان الهی رامه. وقتی به او گفته میشه این کار واجبه، میگه چشم. دیگه اونجا به خود جرأت نمیده بگه که من تو دلیلشو نفهمم عمل نمیکنم. خیلی خوب، مگه همه واجبات که گفته شده دلیلش ذکر شده؟ اون مقدارش هم که دلیلش گفته شده، مگه شما اهل هستی؟ حداقل 20 سال باید درس بخونی، تو اهل بشی بتونی دلیل رو بفهمی. تعجب تو امور خیلی جزئی، پزشک مثلا فلان دارو رو می نویسه، اونجا نمیگه که من تو دلیلش رو نفهمم، تا عناصر ترکیب دهنده این دارو رو من نفهمم من نمیخورم. پزشک میگه به شما چه بربود؟ چون که متخصص نیستی. وقتی درس خوندی بهت میگم. فعلا شما جاهلی، من عالم، به تو میگم این کار انجام بده. خب امور دینی مهمتر هست یا نیست؟ این آقا متوجه هستیم یا میخوایم سر خودمون کلا بگذاریم؟ امور روحی مهمتر از امور جسمی هست یا نیست؟ خطر جسم نهایتش به مرگ منتهی میشه، خطر روح نهایتش به خلود در عذاب جهنم کشیده میشه. اینو متوجه هستیم یا نه؟ ایمان داریم یا شاکیم؟ اگه ایمان داریم خب وقتی دستور گفته میشه این کار واجبه، بپذیره این کار حرامه، چشم. حالا اگه دلیلش هم دلیل سطحی بود، جزئی بود، قابل گفتن بود، فبه ها گفته بشد خیلی بهتر. اما همیشه اینطور نیست. گاهی گفته میشه نماز صبح برای مردم واجب بلند خونده بشه. حالا شما دلیلشو بفهمید، حکمتشو بدونید، ندونید، واجب کار انجام بدونید. مصحبش مصحب، واجبش واجبه، مکروه و حرامش همینطور. پس انسان خائف در ظاهر بدن او انقیاد میاد، یک نوع رام بودن، مطیع بودن. وقتی دستور خدا رو میشنوه میگه چش، انجام میده، ریز و درشتش برش فرق نمیکنه، همه رو دارم پس انجام میده. و اما تو صفات او، صفات اخلاقیش خیلی عجیبه. انسان خائف یه صفات اخلاقی خوبی پیدا میکنه که انسانان که خائف نیستن نه. و به طور کلی انسان خائف در صدد پیدا کردن همه صفات خوبه. البته عامل کامل این نیست، اینو نمیخوام عرض کنم. یکی از علل اینه، یکی از علتایی که انسان را میفته بره خودش معالجه بکنه، خوفیست که از خدا داره. عوامل دیگری هم هست، یکیش رغبت، رغبت به ثواب الهیه، خود اون مشوق انسان میشه. گاهی تشویق مشوقه و عامله، گاهی تهدید. در این حال عوامل دیگری هم غیر از شوق و خوف وجود داره. یکی شکر، انسان شاکر باشه. انسان که شکور، خود این شکر و شکور بودن محرک اوست، داعی میشه، دعوت کننده اوست به طرف تهذیب نفس. یکی هم محبت، انسانی که محب خداست، عاشق خدا، خدا رو دوست می‌داره. انسانی که محب خداست اون هم به خاطر علاقه‌ای که به خدا داره خب راه میفته حجاب‌ها رو که بین خود و خداست اینا رو برطرف بکنه و میدونه که از حجاب‌ها همین گناهانه، صفات رذیله است. محرک او میشه که این صفاتش رو تهذیب بکنه و خود رو پاک بکنه. این صحبت ما مقدمه ای بود برای عرایزمون. انشاءالله از جلسه های آینده وارد بحث بشه. و اما دو سه تا روایت بخونم از امیر المؤمنین علیه السلام. این حدیث که عرض کنم همش در قرآن الحکمه. اگر قرآن الحکمی که باب بندی شده اخیراً، نه اون قراری که قبلا بوده، این که احادیثش مبوب شده، از این کتاب ها داشته باشید. صفحه 83 این کتاب: یم بغی لمن عرف الله سبحانه الا یخلو قلبه من رجائه و خوفه. شایسته است کسی که خدا رو شناخته، که گفتیم علم به صفات خدا، شایسته است کسی که خدا رو شناخته اینکه قلب او خالی از رجا و خوف نسبت به خدا نباشه. بعد این دل او پر باشه، از یه طرف امیدواریه به خدا، از طرف دیگه ترس، بترس از عذاب الهی. عذاب شوخی نیست. باز اون حضرت میفرمان کما ترجو خف، آنگونه که امیدوار هستی به خدا بترس. کما ترجو خف، خف امره، یعنی بترس. همون اندازه که یا نظیر اون قدری که به خدا امید داری، بترس از خدا. رب خوف یعود بالامان، چه بسا خوفی که به امنیت برمیگرده. همه ترس ها تحقق پیدا نمی کنند. اون ضرری که گفتیم انسان میترسه ضرر آینده بهش برسه، از ضرر آینده حالا خوف داره. نسبت به خدا اگر کسی ترس داشته باشه، این ترسش به امنیت تبدیل میشه. رب خوف یعود بالامان. و این روایت هم خیلی درس میده به ما. کن لما لا ترجو اقرب من که لما ترجو. کن لما لا ترجو اقرب من که لما ترجو. خیلی مضمون بالایی است. دیدید که انسان به یه چیز امیدواره، دل بسته، مطمئنه که حل میشه. حالا چی شده مطمئن شده حل میشه؟ یه اسبابی دیده، یه قرائنی در کنار کار دیده، یه چراغ سبزایی بعضی بهش نشون دادن، دیگه مطمئنه کار حله، دیگه امیدواره، میگه کار من حله. تو پیشگاه الهی وقتی انسان میره این دو حالت هست. گاهی یه دعای انسان میکنه، مطمئن میشه که مستجابه. توی حالت خاصی قرار میگیره، یه نکاتی بهش داده میشه. خب مثلا خوابی میبینه و خواب از خوابهای صادقه. بالاخره یه چیزایی گاهی میشه که انسان امیدواره به اینه که این دعا دیگه مستجاب. یک ولی خدایی ممکنه به او خبر بده، به او خبر میده. یک کسی گفته بود به یه شخصی که دعا کن برام، وقتی دعا کرد و بهش گفته بود تا 9 روز دیگه مشکلت حل میشه، 9 روز دیگه کارت حل. مشکلی که باورش نمیشد حل شد. روز نهم دقیقا حل شد. بالاخره گاهی میشه انسان یه جوری میشه، یه ولی خدایی بهش خبر داده، هرچی خوابی دیده، قرائنی. بالاخره گاهی میشه که انسان امیدوار میشه، گاهی هم نه. یه حاجتی رو از خدا خواسته، اسباب زاریش هیچی درست نیست، به طوری که میگه نه امکان نداره. امیرالمومنین علیه السلام میفرمان نسبت به اون چه که امیدوار نیستی نزدیکتر باش تا اون چیزی که بهش امیدواری. نمیخوان بگن اون که امیدواری یا ازش فاصله بگیر، اون که امیدواری باش، اونو نزدیک بهش باش، اونی که بهش امید نداری اونو اقرب، اونو قریبتر باش به اون، نزدیکتر باش. ببین در پیشگاه کی رفت؟ در پیشگاه خدا رفت. حدیث داره اگه خدای متعال تمام دنیا را به تمام انسان ها بده، یعنی به هر انسانی به اندازه تمام دنیا بده، به یه انسان تمام دنیا را، به یه انسان دیگه یه دنیای دیگه، تمام دنیا را، یک ذره از خزینه او کم نمیشه. بابا در پیشگاه خدا انسان رفته، اینطوری باید دعا بکنه، امیدوار باشه. شیه کریم رفته که نگاه به خودش انسان دیگه نباید بکنه که کیه، در خونه کریم رفته، اونجا رفته که اگه حتی کافر هم باشه، بدترین بدها هم باشه، در خانه رفته روش زمین خدا نمیگذره. این کجا رفته؟ اسباب خدا اینه. یه خانمی تو منزلها میره رخشویی میکنه، وضعش خیلی فقیره، من نمیشناسمش کیا، یکی از دوستان نقل کرد، میگفت میاد خونه من رخشویی میکنه. از رخشویی پول مختصری میگیره، میره برای خودش زن و بچه هاش خرج میکنه. خب تو معلم میشنسندش، وضع خوبی نداره. این رفیقمون میگفت که یه روز بهش گفتم، ظاهرا اسمش سکینه است، گفتم سکینه تا به حال تو بانک رفتی؟ گفت بانک؟ بانک چی؟ گفتم مگه تو مکه نرفتی؟ خب نرفتی فیش بگیره از بانک؟ گفت نه من بانک نمیدونم اصلا چی. گفتم پس چطوری رفتی مکه؟ گفت یه شب دلم سوخت، یک شب نصف شب بلند شدم رفتم در خونه خدا، گفتم خدایا چی تو شده همش حواست جمع پول دارا میکنی، اونا میاد مکه، منم دلم میخواد بیام مکه، تو رو به جون این حسنی، پسرش بچهش اسمش حسنی بود، تو رو به جون این حسنی جور کنم، من میخواد بیام مکه، خانه تو میخواد ببینم. میگفت بهش گفتم چرا نگفتی به جون امام حسین؟ گفت خب دیگه من این سرم نمیشون، من این حسنی من خیلی دوستش میداشتم، خدا رو اینطوری قسم میشه. گفتم تو به چون این حسنی خب بیام خونه تو ببینم، همش پول داره رو دعوت میکن، خب منم خب بیام، منم انسانم. گفت 20 روز نگذشت، یه روز دم یه ماشین آخرین سیستم رو بنز بود، چون یه ماشین اومد در خونه وایساز، من نمیشناختم. بعد گفت سکینه میخوام بفرستمت مکه خودت با شوهرت، دو تا فیش گرفتم، دو تا فیش مالت. گفت من اصلا جایی رفتم، من یه فیش رو گرفتم، چه چند ماه بعدش هم میخواستم برم مکه، باز همون اومد در خونه یه 500 دلار گذاشت تو دستم، گفت اینا رو میره اونجا میخوای خرج کنی، سوغاتی میخوای بگیری اینا رو میره اونجا. رفتیم خلاصه سکینه شد. حاجی خانم اصلا باورم نمیشد. رفتم اونجا پرده خانه خدا رفتم تو بغل گرفتم، اصلا باورم نمیشد. گفتم خدا یا سکینه کجا، اینجا کجا، باورم نمیشد. خواب میبینم بیدارم. بعد کم کم چند روز مونده بود به برگشتن، دیدم حاجی ها همه دارن مثلا تلفن میزنن با ایران ما فلان روز میایم، اونا دارن آماده میشن برای استقبال. من گفتم من کسی ندارم اونجا استقبال ازم بکنه، پول ندارم، پول ندارم اونجا، حالا میخوان چراغانی بکنم و کسی نداریم، نه چراغانی حالا برای ما میکنن نه شربت شیرینی چیزی. گفتم خدایا ما چطور محروم هستیم از این چیزا. همونجا تو حجاز یه بار که خوابیده بود، خواب حضرت فاطمه سلام الله علیها رو دیده بود، حضرت فاطمه گفتن چرا قصه میکنی سکینه، ما حج رو درست کردی، استقبالت هم ما درست کردی، همه چیز آماده است، چرا قصه میکنی، همه چیز ما فراهم کردیم. تو خواب دیده بود که پذیرایی، دیده بود که مثلا در منزلش چراغونی شده و آماده است. بعدم که اون دو بعد اهالی محل جمع شدن و وسایل سوار رو فراهم کرده بود. در خونه خدا، اونی که بهش امیدوار نداری نزدیکتر باش به امیدواری به او تا اونی که بهش امید داری. در خانه امام زمان علیه السلام، من یکی از اولیای الهی، ایشون چند سال پیش نمیتونست بره مکه، تقریبا سعی میکنه هر سال بره مکه، یه عنایت هایی هم از حضرت بهش میشه هر سالی که میره. چند سال پیش فیش نداشت که بره مکه، وضع مالیش هم خوب نبود که بره حالا یه فیش آزاد بخره بره مکه. گفت رفتم یه سفر جمع کردم، رفتم در خانه امام زمان علیه السلام، اونجا دو رکعت نماز خوندم. بعد از نماز امام زمان گفتم یا صاحب زمان، شما میدونید من دلم پر میزنه برای اونجا، و اگه اینجا بمونم و نرم مکه ممکنه دق بکنم. واقعا هم همینطوره، یعنی هر کسی یه جوری میسوزه، یه کسی تو آتش معصیت میسوزه، یکی هم تو آتش فراق میسوزه، چون عنایت اونجا بهش خیلی شده. میگه نمیتونم عرفه اینجا باشم، یه عنایت اونجا آقا بهش کردن، تشرفات داشته، خیلی آدمه آبرومندی از اینجا، و واقعا هم حرف که میزنه همین، تو میدونید دلم چیه، چی میگذره تو دلم، نمیتونم وزم خوب نیست، شما هم همه کار دست شماست. همونجا تو صحن مسجد جمع کردن که اومده بود، تو صحن یک کسی بهش رسید و گفت آه کجا هستی شما، من صبح تالا دم دنبال شما در بدن میگردم این ور اون ور این طرف طرف، گفتن جمع کردن هستی اومده، کجا هستی بود؟ یه فیش داده بود، گفتم من این فیش رو خریده بودم برای خودم، آزاد خریده بودم که خودم برم. دیشب خواب امام زمان علیه السلام دم ازاد فهمدن برو فیشو بده به فلانی، فیشی که خریدی برو فلان، به اسم گفته بودن. خیلی عجیبه، شب قبلش با اینکه فرداش این رفته تو جمع کردن متوسل شده، اما آقا از شب قبل میدونن دیگه، آقا میدونن که این فردا چه میکنه. از شب قبل وسایلش آمد کرد، و جالبه یه منت سر این میگذارن تازه، آقا به هر کسی هم حواله نمیدن، این هم هست، مال هر کسی آقا قبول نمی کنن برای این چیزها. کسی یه همچین حواله ازت بهش بیاد خیلی افتخاره، باید افتخار بکنه که مال من رو ازت قبول کردن، مالم حلاله. فرموده بودن برو این فیشو بده فلانی، تو دستور آقاست. چش این فیش مال شما. منظور این که کار دست اوه، دست امام زمان علیه السلام، همه کاره خدا است. امام هشتم علیه السلام مشرف میشید، امام و حجت خدا، همه کاره خدا است. اذا ذکر الخیر، وقتی خیری گفته میشه اصلا تمام این خیرات شما اهل بیت دیگه. چی میخواد انسان دیگه؟ معدن خیر شما اهل بیت، اول خیر، آخر خیر، همه چیز خیر شما. گاهی یه چشمهاش رو خدا نشون میده تا ببینه، عقلها رو مبهوت میکنه که افراد اینقدر دنبال اسباب ظاهری هی نگردن. بابا امیدوار باش، کارم بکن، اسباب ظاهری رو تهیه بکن، نمیگیم نکن، اما ناامیدی درست نیست. اون چیزی که اصلا بهش امید نداری درست بشه، اتفاقا به اون باید بیشترم امیدوار باشی. اگه مثلا هیچ وقت امید نداری امام زمانتو ببینی، اتفاقا به همین بیشتر امیدوار باشی. بگو من موفق میشم، چه اشکال داره؟ مگه اونایی که رسیدن لیاقت داشتن؟ هیچ کس لیاقت نداشته. کسی لیاقت نداره، همه به توفیق اون است. اتوان به همین باید انسان بیشتر امیدوار باشه و نتیجه میگیری. این عبارت عزت خیلی عبارت کننده ایه، کن لما لا ترجو اقرب من که لما ترجو. خدا قسمت بکنه مسجد زید کنار مسجد سهله، مسجدی به نام مسجد زید، یه دعایی داره توی مفاتیح دعاش وارد شده. این دعای مسجد زید رو گاهی رسیدید بخونید تو مفاتیح بعد از اعمال مسجد سهله. نوشته اعمال مسجد زید، یه نصف صفحه دعا داره، اما از اون دعاهایی که خیلی تکان دهنده است. یه وقت تنها باشید یه جایی، خیلی مناسبه که کسی مزاحمتون نباشه، تو خودتون باشید بخونید دعا را. الهی قد مد إليك الخاطئ المذنب يداي بحسن ظنه بك. دعا از اینجا شروع میشه. یعنی خدایا خطاکار گناهکار دست خودشو در خانه تو دراز کرده، با حسن ظنی که به تو داره بنده اینطوری میشه، خیلی گناه کرده، او در خانه خدا میگه حسن ظن داره، اونجا میگه خدایا امیدوارم حسن ظن نهی بکن. یکی دیگه از جملاتش اینه، الهی قد جث العائد الی المعاصی بین یدیک خائفا من يوم تجثو فيه الخلائق بين يديك. جثا جاء جیم و سه نقطه، یعنی کسی که رو کنده زانوش بلند شده. این رو کنده زانو بلند شده یه حالت خیلی عجیبیه. مثلا فرض کنید همین جمعی که شما نشستید بخواد یه کسی یه لطفی بکنه به یه کسی تو این جمع نشسته، مثلا میخواد یه هدیه ای بده، افرادی که تو جلسه نشستن میبینن اگه بلندشن بیستن خجالت میکشه، همه نشستن. از اون طرف هم میبینه اگه هم تو بنشینه مثل بقیه ممکنه هدیه به اون نرسه، به یکی دیگه داده بشه. وقتی یه حالت بین خوف و رجا توش باشه، نمیخواد بنشینه نمیخواد بیسته، کنده های زانوش بلند میشه، آیا دستشو دراز میکنه که اون هدیه مثلا به او داده بشه. خدایا اون کسی که عائد به معاصی بوده، یعنی مرتب تکرار میکرده معصیت رو، حالا اومده در پیشگاه تو، در خانه تو رو کنده زانوش ایستاده، می ترسه از قیامتی که خلائق اون روز رو کنده های زانوشون می ایستن. معلوم شد روز قیامت هم چه حالتی داره. افراد ممکنه یه تیکه وقت نشسته باشه، اما از نگرانی که برن یا از اینکه یه وقت لطفی از او رد نشه، بلند میشه رو کنده های زانوش. وقت تو این دعا میگه خدا من تو دنیا حالا نمونه شو دارم اینجا میکنم، اما میترسم از قیامت که اونجا اینطور نشه. عجب عبارت هایی، واقعا بزرگترین اظهار علاقه را انسان توی این جملات میتونه با خدای خودش بکنه. بالاتر از این جملات شما نمیتونید پیدا بکنید. الهی قد جث العائد الى المعاصی بین یدیک خائفا من یوم تجثو فی الخلائق بین یدیک، تا میرسه به اون جایی که میگه ویلی کل ما کبر سنی کثرت ذنوبی، وای بر من هرچه عمرم طولانی شد گناهانم زیادتر شد. گفتم هرچه سنم زیادتر میشه انشاءالله به خدا نزدیکتر میشه، از گناهان دورتر میشم، اما حالا میبینم بدتر شد. اما آن لی ان استحیی من ربی، آیا وقت اون نرسیده که حیا کنم از خدای خودم؟ یه نگاه به چهره معصیت آلوده خودم بکنم، خجالت بکشم.